بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و ارجمند با آرزوی سلامتی و سعادت و قبولی طاعات و عبادات و خدماتتون در این ماه کریم، ماه مبارک. عنوان عرایض بنده همینطور که اعلام کردند رمضان و شخصیت بالغ هست. به هر حال این ماه، ماه تزکیه است، ماه تقواست، ماه تعالی است و اینطور که از قدیم هم گفتن ماه خودسازی. خب قاعدتاً هر خودسازی نیازمند یه طرح و برنامه و یه نقشه است. آدم هر کاری میخواد بکنه، بخواد از نظر فیزیکی هم خودسازی بکنه، بادی بیلدینگ بکنه، بالاخره یه برنامه‌ای میخواد دیگه. خب خودسازی طبق چه الگویی، چه برنامه‌ای و چه طرح و نقشه‌ای باید انجام بشه؟ آیه‌ای که تلاوت کردم که تنها مجموعه آیاتی است که در باره روزه سخن میگه در قرآن، میگه در این ماه قرآن نازل شده و قرآنم سه نقش داره. یک، هدن للناس، برای توده‌های مردم هدایت، یه هدایت عام، همه فهم. ولی به همین جا اکتفا نمی‌کنه و بینات من الهدى، هدایت‌های پیشرفته‌تر، تبیین یافته‌تر، با دیتیل بیشتر، بر حسب تدبر و تزکیه نفس و آمادگی. طبیعتاً مثل هر رشته دیگه آدم می‌تونه برداشت‌ها و دریافت‌های بیشتری داشته باشه. این گام دومش، هدایت‌های پیشرفته تر. سوم، فرقان. فرقان یعنی تشخیص حق و باطل، زشت و زیبا، نیک و بد. طلاسازا دیدین یک عیاری دارن که یک ابزاری دارن، محکی که عیار طلا رو تعیین میکنه، 18 عیار، 20 عیار، 21 عیار. یعنی به یه مرحله انسان میرسه که خودش شناخت پیدا میکنه، شخصیت قرآنی پیدا میکنه. با هر اتفاقی که براش پیش بیفته، در برابر هر مسئله و مشکلی قرار بگیره، خودش دیگه میتونه حل بکنه. یعنی با اون اطلاعات، با اون زمینه ها و زیر ساخت هایی که قرآن در وجودش پدید آورده، خودش دیگه صاحب نظره و هر مسئله و مشکلی سیاسی غیره پیش بیفته درک پیدا میکنه، خودش شناخت پیدا کرده، بصیرت پیدا کرده دیگه. خب پس ما یک کتاب راهنمای عمل داریم و یه الگویی که اگر بخوایم خودمون رو بسازیم، لااقل میدونیم که با چه برنامه و چه اصطلاح زمین سازی هایی باید انجام بشه. از طرفی همونطوری که خب همه مطلع هستین، در دو سه دهه اخیر شخصیت انسان و روانشناسا تجزیه تحلیل کردن و در وجود هر کدوم از ما سه زمینه و سه استعداد مختلف رو توضیح دادن. یکی شخصیت کودک، inner child. ممکنه آدم 90 سالش هم شده باشه ولی شخصیت کودک بر او هنوز حاکم هست. خب کودکان جز بازی، جز سرگرمی، جز احساسات، عواطف، کار جدی هنوز ندارن. طبیعت دوران طفولیت، دوران کودکی، یک سلسله ویژگی هایی رو ایجاب میکنه. معمولاً بچه ها مالندیش نیستند، فکر بعدشو نمیکنن. زمان برای بچه مطرح نیست. دیدین اگه دعواش هم کرده باشین بچه کوچیکو، یه رو بعد یادش میره، نیم ساعت بعد یادش میره. نه گذشته یادشونه، نه اگه بگین مثلا یه هفته بعد برات میخرم معنی داره، همون موقع میخواد. بچه در حال زندگی میکنه. شخصیت کودکم فکر بعد نیست، هیچ نرم و قانون و ضابطه و مقرراتی رو نمیشناسه. هر چی که فان داشته باشه، براش سرگرمی باشه. یه شخصیت دوم، شخصیت والده در واقع، parent within. خب والد حالا فرق نمی کنه که مرد باشه یا زن باشه، یک نوع در واقع شخصیتی که میخواد سلطه داشته باشه، پدر سالاری یا مادر سالاری، در واقع خواسته های خودش رو مثل والدین، یعنی خودش رو در بالا میبینه، میخواد دیکته بکنه. در واقع جملات شرطیه، یک نوع به صلاح تیک اوور کردن، حالا نسبت به همسر، همه چی رو او با تصمیم بگیره، نسبت به فرزندان. اینم یک نوع شخصیت در واقع. اما شخصیت سوم که به عنوان وضعیت آخر میگن، کتاب های زیادی خودتون بهتر میدونید، اونا که به خصوص علوم انسانی و روانشناسی خوندن خیلی بهتر این مسائل رو میشناسن، این کتاب ها رو هم خوندین، خیلی کتاب های پاپیلاری هم هست و خیلی هم خواننده داره. شخصیت بالغ در واقع شخصیتی است که فکر بعد رو میکنه، مالندیش هستش، عکس العملای فوری نشون نمیده، به اون خواسته خودش عجله ای نداره حتما برسه، یک نوع سلف کنترل داره در واقع، با اندیشه عمل میکنه. به خاطر دارین، از شاید حدود 35 سال پیش یه تحقیقاتی در دانشگاه استنفورد روی کودکان انجام شد که خیلی کتابایی هم نوشته شد که میزان تحمل بچه ها برای اون چیزی که میخوان چقدره، چقدر شتاب دارن به اونجوری که میخوان برسن. آزمایشی هم که حتما میدونید همتون، یه اتاقی رو به هر حال مشخص میکنن، دونه دونه بچه ها رو میخوان، روی میز شیرینی های مرشمالو چیه که میذارن که خیلی بچه هم دوست دارن. خب معلم میگه من الان 3 دقیقه کار دارم، میرم بیرون برمیگردم، اگه دست نزنی این یکیش مال توه، ولی اگه دست نزنی یکی هم تشویق میدم، دوتا میتونی. خب دوربینم در واقع عکس العمل اینا رو ثبت میکنه و آمار گرفتن که چند درصد تونستن 3 دقیقه رو تحمل بکنن، چند درصد 2 دقیقه، کمتر بیشتر. و عکس العمل ها که بعضی ها کلافن، میره زیر میز، نمیدونم یا برمیداره شیره توش رو میخوره میذاره سر جاش، نفهمه، یه گاز میزنه از اون رو میذاره، انواع مختلف. بعد اینو ترک کردن که حالا بعدن اینایی که تونستن اون 3 دقیقه رو بگذرونن، بعدن دیدن که چقدر موفقیتشون تو زندگی بیشتره، نظر دراگ، نمیدونم، وارد این گنگ ها شدن درس، و حتی موقع که دیگه رفتن توی دبیرستان و وارد دانشگاه شدن. عرض کردم 37-38 ساله که این هنوزم ادامه داره. یک کتابی به نام سلف کنترل نوشته شده، خلاصه این تحقیقات. به این نتیجه رسیدن اون چیزی که مهمتر از آی کیو هست، اونا که قدرت ریاضیات و حالا علوم دقیقه دارن، قدرت تسلط بر نفس، سلف کنترل. اونایی که بیشتر تونستن مقاومت کنن موفق تر بودن، آمار در واقع کاملا نشون داده میشه. در واقع اون چه که متخصصین بهش رسیدن اینه که شخصیت بالغ شخصیتی است که بر خودش مسلطه. ما حالا اصطلاحا میگیم، متشکرم، تقوا. تقوا یعنی ترمز دیگه، وقایه میشه ترمز. کسی که چکرن قدرت تسلط بر خودش رو داره. خب این در واقع یک تقسیم بندی است که شخصیت در واقع کامل از نظر علمی یا نظر روانشناسی چه کسانی رو معرفی میکنن. اونی که بالغ شده چگونه میشه ارزیابی کرد. این مقدمه رو عرض کردم که در واقع یه زمینه ای بشه برای این تاپیکی که انتخاب کردم، رمضان و شخصیت بالغ، تا ببینیم در قرآن شخصیت بالغ رو با چه صفتی معرفی کرده، با چه ویژگی هایی، و دوم از زبان شاگرد اول قرآن، از زبان رشد یافته و تربیت شده و بزرگ شده در مکتب قرآن که ماه رمضان مقارن به خصوص ایام قدر شهادت اون بزرگوار هست، به یاد در واقع اون شهید محراب، از زبان ایشون هم بشنویم که شخصیت بالغ چگونه است. قرآن جالبه که کلمه‌ای که انتخاب کرده در مورد انسان رشد یافته، انسان بالغ، با همین کلمه است. میگه اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، وقتی که بچه‌های شما به سن حلم رسیدند. ما معمولا تو فارسی میگیم بلوغ، بلوغ یعنی رسیدن، فلانی بالغ شد. بالغ خب فارسیش میشه رسیدن، عربیش میشه بالغ، بلوغ. رسید به کجا؟ رسید کمتر توجه میکنیم به معناش که بلوغ یعنی رسیدن. آخه به کجا رسید؟ چه هدفی بود که به اونجا رسید؟ بالغ شد، خب چی شد حالا؟ پیامی درش نیست. ولی این آیه میگه وقتی رسید، اطفال شما به سن حلم رسیدن که همون حلمه. حالا شاید حلم خیلی آشنا نباشید، یا باشه باش بیشتر وارد میشیم. یعنی در واقع شخصیت بالغ رو شخصیت صاحب حلم میدونه. و جالبه کسی رو که حلم نداره، کلمه ای که به کار برده صفحه یا صفیح، حالا صفیح تو فارسی ما میگیم دیوانه، ولی در زبان قرآن، فرهنگ قرآن، به کودک میگن. کودکی که هنوز به سن بلوغ و تمیز و تشخیص عقلانی نرسیده. میگه لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. بچه‌ای که یتیمن، هنوز به سن حلم نرسیدن، کلمه سفهاء رو میگه، جمع صفیحه، اموالشون رو ندین، بذارین بزرگ بشین که بدونه چجوری خرج بکنه. یعنی در واقع سن بلوغ رو بلوغ واقعی موقعی میدونه که انسان به حلم رسیده باشه. قبل از اون میگه شخصیت هنوز کودکه. در واقع میبینیم کلمه دقیقا همون معنا رو داره. جالبه که در قرآن خداوند هیچ وقت صبور معرفی نشده. ما میگیم خدایا صبر تو، چقدر خدا صبوره، ولی هیچ وقت توی قرآن کلمه صبر به خدا نسبت داده نشده. معنی نداره که خدا صبور باشه. صبر صفتی است که انسان مشکلات رو تحمل بکنه، در مصیبت، در فقر، در بیماری. بر خدا چه مشکلی عارض میشه که خدا تحمل بکنه؟ خدا که قدرت مطلقه، بر خدا که دشواری حاصل نخواهد شد. در چی خداوند شکیبایی داشته باشه؟ در چه چیزی باید مقاومت کنه خدا؟ هیچی او رو در تنگنا قرار نمیده. پس خدا صبور نیست، ولی خدا حلیمه. 11 بار در قرآن خدا رو به صفت حلیم ستوده. حلیم یعنی چی؟ میگن حلیم کسیست که ریاکشنی عمل نمی کنه، عکس العملی نداره. خدا به بندگانش یک عمر فرصت داده. اگه یه نفر تا آخر عمرش هم منکر خدا که هیچی، تبلیغ ضد خدایی هم بکنه، دشمن خدا هم باشه، از نظر اعتقادی میگم ما کاری نداره خدا، نه جونشو میگیره نه آزادیشو میگیره. میگه فمهل الکافرین، مهلت بده. به پیامبرم میگه چقدر در قرآن اومده خداوند میگه و املی لهم، مهلت من میدم، میدون میدم. میگه سرنوشتتون خودتون رقم میزنید با اعمالتون. در قرآن توضیح داده شده که هر عملی چه عکس العملی و چه بازتابی داره. مثل غذایی که میخورین، خب هر چی میخرین نوشته که چقدر نمیدونم فت داره، چقدر نمیدونم سچوریتد فت داره، چقدر ترنس فت داره. خب طرف انتخاب میکنه دیگه، حالا چربیه، کلسترول، هر چی هستش. قرآن هم همه اینا رو توضیح داده که اعمال شما چه عوارضی داره. اینا هم دامنگیرتون میشه در یک نگاه فرازمانی، فرامکانی، ابدیت. کاری نداره خدا توی دنیا با انسانها. از نظر عقیده ها کسی ظلم بکنه خب باید باش مقابله کرد، یک سلسله مثلا قوانینی هست مثل همه جای دنیا، ولی از نظر عقیده در قرآن ما ارتداد نداریم، بلکه برعکس میگه آزادشون بذاریم. اینا بدساخته های تاریخی است، اسلام تاریخیه که الحاد و ارتداد و نمیدونم این تنبیه های مختلف، اصلا تو قرآن این چیزا هم وجود نداره، برای اینکه آزادیه. پس خدا حلیمه، چون عصبانی نمیشه یه مرتبه. آدم ها وقتی یه کسی توهین بکنه، انکارشون بکنه، خب آدم خون تو صورتش هم میشه، رگ گردنش آماس میکنه، میخواد مثل ترقه از جا بپره. خدا حلیمه، باب توبه میگه تا آخر عمرتم بازه، هر گناهی هم کردی اگه واقعا برگردی برگشتی، عوض اگه واقعا توفیق توبه پیدا بکنی، توفیق توبه پیدا کنی، همیشه در واقع این آمادگی تو سیستم وجود داره دیگه. پس خداوند حلیمه. از پیامبرانش هم در مواردی این صفت رو برای اونها آورده. من برای شروع بس اشاره به یکی دو تا از شعرا میکنم، اشاراتی که به حلم داشتند. ببینین حافظ و در واقع مولوی اینا حدود 800 سال پیش بودن دیگه، اون موقع هنوز این واژه ها تو ذهنیت مردم بود، چون با قرآن بیشتر مشهور بودن میفهمیدن. یه غزل معروف حافظه که ما بدین ره نه پی حشمت و جاه آمده ایم، ز بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، دنبال اونه که میگه لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست؟ لنگر حلم تو که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم. یعنی با خدا داره حافظ، خب خیلی ظریف و لطیف سخن میگه. لنگر حلمتون کشتی کجا لنگر میندازه؟ یعنی حلمتو جاریه، ساریه، که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم. آبرو میرود ای ابر خطا پوش، ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. چقدر لطیف بیان میکنه، نشون میده چقدر خوب حلم رو فهمیده. هم کرم خدا، هم این که ما غرق گناهیم، هم این که تو ستاری، خطاپوشی. میگه ابر خطاپوش، ببار، مثل ابری که میاد میباره، هم ابر میپوشونه و هم تمیز میکنه، پاک میکنه. سخن از دیوان عمل، سخن از این که ما نام سیاه هستیم. یعنی حلم خدا رو در برابر تیرگی های رفتار انسان قرار میده. مولوی هم در یکی از مناجاتاش میگه ای مبدل کرده خاکی را به زر. این طلا و نقره ها از کجا اومدن؟ خاک که طلا شده، خاک دیگر را بکرده بل بشر. بشر هم از خاک در اومده دیگه، ما هم از مواد عالی خاک بدید اومده ایم. کار تو تبدیل اعیان و خطا، کار من سهو است و نسیان و خطا. بعد میگه سهو و نسیان را مبدل کن به حلم. همه خطاها و سهل و نسیان های ما رو خدایا مبدل به حلم بکن. من همه خلمم، خلم مقابل حلمه، مرا کن صبر و حلم. یعنی خواسته و آرزو اینه که خدایا من حلم پیدا بکنم. جالبه که در قرآن همطور که عرض کردم 11 بار صفت حلیم آمده، بیش از همه حلیم با غفور آمده، هیچ وقت حلم تنها نیومده. هم نشون میده که حلم وابسته به کدوم صفات هست و چه صفات دیگه رو به دنبال میاره. 6 بار خدا رو گفته که حلیم، حلیمن غفورا. ببینید صفات خدا در واقع درس های دانشگاه هستیه. خدا که نخواسته پوز بده به ما که من این صفات رو دارم، عزیزم، غفورم، جبارم، نمیدارم، رحمانم، رحیمم. چون خدا از روح خودش در آدمی دمیده، این استعداد رو، این نطفه‌شو در وجود ما گذاشته که ما این درس‌ها رو فرا بگیریم در این دانشگاه هستی. بنابراین وقتی که یک کیس‌هایی رو مطرح می‌کنه، بلافاصله میگه خدا اینجوریه ها. در واقع این که میگه حلیمن غفورا، اول حلم رو میگه بعد غفور، نشون میده که اولین میوه و محصول حلم بخششه. تو اگه حلم داشته باشی میتونی ببخشی، یعنی اگه سلف کنترل داشته باشی، اگر شخصیت بالغ پیدا کرده باشی، بتونی خودت رو مهار بکنی، اون وقتی که برات آب خوردن میشه که بتونی ببخشی. در این 6 موردی که گفته، من به سرعت از کنارش میگذرم که بحثو بتونیم به جایی برسونیم. یکی اینه که میگه خدا کاری به سخنان لغوتون نداره. قسمای لغو خوردین، لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. خدا که حالا یه حرفی زدید، به حرف که کاری نداره خدا. ولکن یاخذکم بما کسبت قلوبکم. خدا با دلتون کار داره. آیا نیت داشتین که میخواستین این حرفو بزنین؟ یا ایشون میگه به ما یاخذ کن به ما عقد تو مال ایمان، اون پیمانایی که باستین با دیگری. حالا اینجا مثلا میگن او مای گاد، نمیگن بده، میگن او مای گاش مثلا. نه، میگه خدا به این چیزا اصلا اهمیت نمیده که حالا چی لفظ. و خدا حلیمن غفورا یعنی چی؟ یعنی خدا نمیگه آه اسم منو برد قسم خورد و حالا پدرش باید در برد. این یه قسم زبانی خورده بود، اصلا قصدی نداشته از این چیزا. انقدر آدم میگه کلمات خدا رو به زبان میاره، یعنی در واقع به ما داره درس میده که اگر اختلافای تو خونه با بچه ها یا زن و شوهر با هم دیگه، بعضی وقتا یه چیزی رو طرف به دل میگیره، این حرفی که اون روز زد من تا آخر عمر فراموش نمیکنم. این حرفو به من زد راجع پدرم، مادرم، نمیدونم کی، فلان. خب تو دعوا که حلوا تقسیم نمیکنن طبیعتا. وقتی که دو طرف گفتگو میکنن، هی کش پیدا میکنه بالا، یه الفاظ نیندیشیده ای که از دل بر نخواسته به زبان جاری میشه. یعنی پیامش اینه که شما انقدر گیر ندین به نمیدونم دیگران، دوستانتون، همکارانتون، به خاطر یه لفظی، یه حرفی زد دیگه. چرا حرفو جدی میگیری؟ خدا نمیگیره، خدا غفور و حلیمه. یه جا راجع به لغزشکاریای جووناست، مسائل در واقع غریزیه، اونجا میگه بابا خدا حلیم و غفوره. یعنی شما انقدر مطب خشخاش نذارید این اینجوری بود اونجوری بود. یعنی بفهمین که این غریزه قویه، شوخی نیست، اونم جوونه. یعنی باید یه مقداری با حالت به صلاح تحمل، خیلی نمیشه از کوره در رفت. یه جا راجع به خسارت‌هایی که به آدم وارد میشه ولی طرف عمد نداشته، این آیه تو اون شکست احد نازل شده. میدونید که مسلمان‌ها تو جنگ احد اول پیروز شدن، تارمار شدن، اون قریش رو همه فراری شدن و متفرق شدن تو اون نخلستانای اطراف مدینه، ولی پیامبر یه 60 نفر رو سر یه بلندی احد قرار داده بود گفته بود به هیچ قیمتی شما اینجا رو ترک نکنید. یه نقطه سوغالجیشی بود مسلط به اون به صلاح منطقه احد، میدونست که کسی که بالای اونجا باشه اشراف داره، این تسلط خیلی مهمه. مسلمان ها پیروز شدن و اونا فراری شدن. بین اون 60 نفر اختلاف افتاد، گفتن دیگه ما بریم، همه دارن غنیمت جمع میکنن، ما سرمون بی کلا مونده. یه ده میگه نه، پیامبر گفت که آسمانم به زمین آمد ترک نکنین. میگه مسئله قبل از جنگ بود، حالا که دیگه همه چی تمام شده، اونها اون گردنه رو ترک میکنن. اونا که حج مشرف شدن حتما رفتن اونجا دیدن، خیلی ارتفاع هم نداره، شاید 50 متر 100 متر هم بیشتر نیست. اون دشمن پراکنده یا شکست خورده که مخفی شده بود تو نخلستانا، وقتی میبینه اون گردنه رها شده دور میزنن، میان حدود مثل اینکه 20 تا مونده بودن، بقیه رفته بودن، اونا رو میکشن، از پشت حمله میکنن به مسلمان ها. اونا 300 تا بودن مسلمان ها، یک چهارمشون کشته میشن، یه چهارم دیگه لتوپار میشن زخمی، پیامبر پیشونیشون میشکنه، دندونشون میشکنه. اگه اون 5-6 نفر هم دوروبر پیامبر نبودن، که پیامبرم تو اون جنگ شهید شده بودن، تو انتهای دره احد پناه میدنشون رو، یعنی یه فاجعه بود که شاید در طول تاریخ اسلام از نظر نسبت بگیرین که یک چهارم مسلمونا کشته بشن. فرماندهشون هم حمزه سید الشهدا بود که اونم تیکه تیکش کردن، داستان فیلمش هم دیدین دیگه، یعنی بزرگترین فاجعه بودین. خب معمولا هر جای دنیا باشه اینا رو اونا که خیانت کردن محاکمه صحرایی و تیرباران میکنن، ولی میگه به پیامبر میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدادادی بود که انقدر آدم ملایمی شدی تو. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه یه آدم خشنی بودی، بد زبان بودی، لنفذوا من حولک، از پیرامونت پراکنده می شدن. اینا قرنها بود که با هم دشمن بودن، می جنگیدن. این مرد چه کرد که همه مثل پروانه دور شمع جمع شدن، تمام قبائل با هم متحد شدن پیرامون یک هدف؟ میگه فعفو عنهم، ندیده بگیر، واستغفر لهم، از خدا هم بخواه اینا رو ببخشه، و شاورهم فی الامر، با اینا مشورت کن، نظرخواهی بکن. خیلی مهمه که پیامبری بیاد بگه نظر تو چیه، موافقی، یعنی رأی بگیره ازشون. دنبال این میگه خداوند حلیما غفورا، خداوند حلیم و غفوره. این آیه درس نیست؟ بچه آدم تو خونه مرتبی میفته صدایی آمد، چی شد؟ ظرف کریستال نمیدونم 200 دلاری انداخت شکست. شکست اون که نمیخواست بشکونه. چقدر ما تو زندگی تحت تاثیر حالا همسر آدم، یه چیزی ماشین برد بیرون، تصادف کرد، ماشین تازه خریده بودیم، این ماشین توتال شد، اون که نمیخواست تصادف بکنه. چقدر مشابه این خودتون میدونی اتفاقات میفته. اینی که میگه خدا غفور و حلیمه، یعنی شما هم باید، داره درس به ما میده، در اتفاقا یه کیسی رو مطرح کرده که اصلا از این بدتر نمیشه، جان انسانها از بین رفته، جنگ پیروز رو به شکست منتهی کردن اینا، ولی اینا که بیچاره ها که نیت بدی نداشتن، فکر کردن جنگ تمام شده آمدن. یعنی این درس مهمیه که آدم همیشه به نیت ها نگاه بکنه، نه به اون اتفاقی که افتاده. اتفاقات که دست آدم نیست، اتفاق برای خودش میفته دیگه، بی توجهی کردن، ولی بالاخره آدم ها که مطلق نیستن، گل بی عیب خداست. یه جا دیگه مسئله سوال پیچ کردنه، میگه خدا غفور و رحیمه، اینه که هی سوال میکنن، میگه بابا صبر کنین بذارین وحی آمد پاسختون داده میشه. خدا غفور و حلیمه، یعنی شما هم انقدر اگه بچه تون پرسید بابا گفتم دیگه، چند دفعه گفتم، میگه دارم روزنامه میخونم، دارم تلویزیون میبینم، چقدر سوال میکنی؟ یعنی همه اینا میشه اون وقت آدم برگرده به خودش. آیا یه کسی خیلی یه چیز میکنه، میگه چه نمیفهمی، چند دفعه باید بگم؟ نه معلم، نه پدر مادر، نه باید در واقع از این جور مسائل رنجش پیدا کنه، از ندانم کاری های جدیه مخالفین مثلا. پس بیش از همه حلیم بودن خدا، که حالا آیاتش هم خودتون مراجعه کنید ببینید چقدر آموزنده است. دونه دونه وقتی میگه خدا اینجوریه، که شما هم که بنده خدا، این که از روحش هم در شما دمیده، اینا تارگت های شماست که باید به اونجا برسین. سه بار گفته خداوند علیمن حلیما، یعنی با علم انسان به حلم میرسه. آیا دیدین شما یه پزشکی رنجش پیدا کنه از مریضی که سراغش میاد، که میدونه مریضه، این مشکل داره، آگاهی داره؟ یا پدر و مادر بچهای کوچیک خیلی کارا میکنن تو خونه، همش به هم میریزن و میزنن و میشکنن و چقدر شیطنت میکنن بچه‌ها، ولی چون بچه‌ها میدونن که اون که قصدی نداره، آگاهی دارن، به او ایراد نمیگیرن. وقتی که خوالی به سن بلوغ برسه دیگه مسئله عوض میشه. در واقع میشه گفت حلم محصول علمه. به نسبتی که آدم علم و آگاهیش بره بالاتر، سلف کنترلش و تحمل اونچه که از دیگران نمیپسنده براش بیشتر میشه. مواردی که قرآن آورده، یکی تقسیمات ارث، یکی نمیدونم مرزهای احساسات عدالت، حالا خسته میشین میخوام اونا رو بگم، فقط حالا بیشتر وارد میشم که چه رابطه ای بین علم و حلم وجود داره. هر چی آگاهی آدم بره بالاتر بیشتر میشه. از فرمایشات حضرت علی هست راجع به اهل بیت پیامبر، میگه که یخبرکم حلمهم عن علمهم. اینا رو چطوری میشه شناخت؟ میگه این حلمشون رو از علمشون میشه فهمید، چون علم دارن حلم پیدا کردن. شنیدین اطمایت داستانایی که تعریف میکنن مرحوم مطهری تو کتاب داستان راستان نوشته؟ میگه که از امام باقر پرسید انت بقر؟ بقر یعنی گاو نر. میگه تو بقری؟ میگه نه، انا باقر، من باقرم. باقر یعنی شکافنده علم، ولی بقر یعنی گاو نر. میگه شنیدم مادرت رخشور بوده. میگه شغل خوبیه، خدمتی است به مردم، لباسای مردم. میگه نشنیدم بدکارم بوده. میگه اگه بوده خدا ببخشتش، اگه نبوده تو رو ببخشه. این اصلا هارج و وارج میمونه که دیگه چی میتونه بگه به این؟ به مادر آدم یه کسی این حرفا بزنه، آدم میخواد شکمش رو پاره کنه. میگه که اینا رو یخبرکم حلمهم العلمهم، حلم اینا تو رو میبره به این که چه علمی دارن که انقدر بر خودشون مسلطن. یعنی در واقع میگن که منو که نباید دیگری برقصونه، من خودمم، دیگری که نباید عمل منو تعریف کنه، که اگه اون از من تعریف کرد خوشحال بشم، اگه بد گفت عصبانی بشم. پس در واقع من ایک، اون ایکس من ایگریدیم، جبر یادتونه دیگه، متغیر و ثابت. یعنی دلیل نیستش که رفتار ما رو دیگران تعیین کنن بر حسب این که چقدر تملق بگن، تعریف از همون بکنن، خوشمون بیاد، یا اگه نه یه حرفی زدن یه مرتبه از جا بپریم. ولی اگه آدم اصلا گذشته باشه از این مراحل، یه فرمایش امام صادق میگن که تو شیعه ما نخواهی بود مگر اینکه این دو شرط تو داشته باشه. یک، اگر همه این مردم دنیا تو رو تعریف و تجلیل کردن، به خودت چیزی نگیری، یعنی مستد نکنه. دومی که همه اگه مرگ خواهی کردن برات، اصلا به دل نگیری، بلکه خودت بر قرآن عرضه کنی. اگه ببینی راست دارن میگن، باز اهمیت نداره، تو از چشم خدا افتادی. اگه دروغ میگن، بذار صد دفعه از اینا بگم. یعنی در واقع تأثیر نپذیرفتن از دیگران، آدم خودشه. به دیگران چی کار داره؟ به من چی گفتن؟ چه رفتاری با من کردن؟ منو که قرار نیست که دیگران رفتارم رو تعیین بکنن. مرز بین انسان و حیوانات همین قدرت اراده است، قدرت این که از غرایز، از عواطف آزاد شده باشیم. یعنی عقل که تصمیم میگیره من باید انتقام بگیرم یا نگیرم. هیچ نباید خیلی سخته البته، ولی خب حلم در واقع جاش اینجاست. یه جا خداوند با غنی آورده، میگه خداوند غنی حلیم. اینجا اول غنی آمده. چرا میگه غنی و حلیم؟ داستان آیات 262 به بعد سوره بقره است، راجع به انفاقه. میگه اونایی که اموالشون رو انفاق میکنن، کمک میکنن به مردم، ولی منت نمیذارن، زخم زبان، آه اگه من نبودم چی کار میکردی تو فلان. یه دوستی داشتیم تو ایران، میگفت که میرفتم اداره، بارون میامد، یه دوستمون هم رسید و من اینو شاید هم تعریف کرده باشم براتون، خوب این مسئله رو میرسونه. گفت که بیا زیر چتر من. من رفتم زیر چتر اونو، میگفت هی دیگه تا برسیم اداره، گفت اگه من نیامده بودم تا الان موش آب کشیده شده بودی، الان این پروندت که کیفز درس خیس شده بود، چقدر میدید لباس شویی خوشویی، الان چقدر خرج رو دستت آمده بود. میگفت هی گفت و گفت تا رسیم به اداره یه حوزی اون جلو بود، میگفت من پریدم تو حوز، گفتم کشتی منو دیگه، بدتر از این که نمیشدم. حالا بعضی وقت آدم به دیگران کمک میکنه ولی منت میذاره. بعد میگه قول معروف و صدقتون خیرون من صدقتن یتعوها ازن. بابا زبون خوش داشتن خیلی بهتر از اینه که کمک بکنی، کمک مالی بکنی، ولی بعد بخوای به زبون بیاد، بخوای منت بذاری سرش. حالا دنبال اونه که داره میگه که والله غنی حلیم. حالا خیلی وقتا آدم کمک میکنه به یه کسی ولی انتظار داره، ها این هم بهش کمک کردم، عجب بی چشم رو ان بعضی ها، عجب نمش نشناسن. خیلی هم میشناسین. بله اینم همینو داره میگه، میگه خدا نیاز نداره به عکس العمل شما، غنی حلیم. یعنی تو که کمک میکنی پس دوست داری که ازت تشکر بکنن. یه بار برای من این تجربه پیش آمد، خودم رو شناختم در واقع. من مرحوم پدر خدا رفتگان تون بیامرزه، ایشون معمولا تو هر مسیری میرفتن سر را سوار میکردن دیگران رو، میگفتن تو این مسیر دارم میرم، خیلی با خیلی هم دوست شده بودن، نه که تو ایران هم مسافر کش زیاده، مردم هم سوار میشدن نمیدونستن. حتی جالبه یه روز جلوی مرسه دخترونم نگر داشته بودن، دو سه تا دختر جوان، میگفت نه، به من گفت که برو پیر مرد خجالت بکش. بله خلاصه ما بعضی وقتا این کار رو میکردیم. یه روز من سوار کردم ماشین پیکانم داشتم و پیکان دیدیم جلوش دو نفره فقط، یک کسی عقب، دیگه دو سه نفر سوار کرده بودیم، یکی هم جلو بود، یکی دیگه هم دیدیم بیچاره منتظر وایساده. این مجبور شد با یک کراهتی بیاد این وسط، وسط هم نبود و هی قُر زد به من، اینجا لای کنسول میذاشته اینجا تا پدر مردم در میاد نمیدونم، هی شروع کرد و بعد گفت نگهدار اینجا. بذار جلوتر رفتیم، درستم خیلی با تعنی فکر میکردم من مسافرکش هستم و میخواست مخصوصا معطل کنه. خیلی یواش یواش دست کرد تو جیبش مثلا چی، در رو اولا خیلی محکم به هم زد، منم دیگه خب راه افتادم رفتن دیگه، منتظر نبودیم اون پولی بده. بعد پیش گفتم که تا تو باشی دیگه هر کس اونا کسی رو سوار نکنی. یه مرتبه خودم گفتم آه پس من نیاز داشتم که این بگی که خدا پدرتو بیامرزه، مثلا چه آدم های خوبی هم پیدا میشن. و انقدر بهم برخورد واقعا تا یه چند لحظه ای دیگه تصمیم گرفته بودم نگاه کنم به سر بعدشون از این به بعد که هر کسی رو سوار نکنه. مسئله اینه، تو قرآن هم میگه که اونایی که در راه خدا اموالشون رو میدن ولی بهشون میگن لا نورید و منکم جزا ان ولا شکورا، نه پاداش میخوایم نه تشکر. یا میگه که و ما اندهم من نعمت ترجزا، اصلا قبول ندارن که دست مردم چیزی هست که من چشم داشته به او داشته باشم، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، فقط گل روی خدا رو میخوان اینا، ابتغاء وجه ربه الاعلا، فقط به اون نیت در واقع. پس در واقع ما اصلا نباید انتظار داشته باشیم اگر به کسی خوبی کردیم، چشم داشتی، تشکری، میگیم ناسپاسیه، چقدر بچه مردم مثلا اصلا یادش رفت، اصلا انگار نه انگار ندیده میگیرن. بله، پس نشون میده ما نیازمندیم، غنی نیستیم. ما کسی که غنی باشه، بی نیاز باشه از نظر شخصیتی، نیاز نداره به تشکر دیگران. همه اینا سخته ها، ولی داره میگه خدا اینجوریه. شما ببینید خدا چه صفتی داره. شما حالا کمک میکنید، منت نذارید و انتظار نداشته باشید او به شما خوبی بکنه. اگه اونطوریه برای خودتون کردین، این کار خدایی نیست، ناخالصه. یه جا دیگه هم میگه خدا شکور و حلیمه. به نظر عجیب میاد که شکور، یعنی خدا محل تشکره. آیه راجع به خانواده است. سوره تغابن آیات 13-17 است. توصیه میکنم یادتون باشه بخونین، بسیار آموزنده است برای اختلافات خانوادگی. میگه که یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. بدونید مؤمنین که در روابط زن و شوهر و حتی با بچه ها عداوتی پیش میاد تو خانواده. فحذروهم، باید خیلی مراقب باشین، الرت باشین، یعنی دست کم نگیرید. بعد میگه ان تعفو، اگر عفو بکنید، و تصفحو، به صفحه روی مبارک هم نیارید. یه وقت آدم عفو میکنه ولی اخ میکنه، یا یه جوری مثلا چشم قره میره که خودمونم عکس العمل دیگه، مثلا فیشال اکسپرشن هم خودش یک نوع انتقال دیگه. بعضی هم گفتن به صفحه دل نبر، چون بعضی وقتا ماندلا میگفت ما عفو میکنیم ولی از یادمون نمیبریم. قرآن میگه مخصوصا از یادت ببر، برای اینکه به فرمایش حضرت علی هر کسی تو دل ببره یک چیز رو، حتما یه روز به زبانش میاد یا به عملش میاد. چه کاریه که بایگانی بکنیم؟ پس اول میگه عفو کنید، ان تعفو و تصفحو و تغفرو، بدیشو با خوبی جبران کنید. چهارم میگه فإن الله غفور رحیم، خدا دلسوز رحیمه. یعنی عفو و صفح و رحم، چهار بال اخلاقه. ببخش، بایگانی نکن، بدیش رو با خوبی جبران کن، دلت بسوزه بره اون. چند نفر که با هم کلاس بودن، پشت نیمکت بودن، آی تو قبول شدی رفتی بالا، باید دلت بسوزه اونه که مونده، اون سقوط کرده. این خطبه فکر کنم 141 که نهج البلاغه است، حضرت علی میفرماید ان من شکر من، شکر کسی که سلامت مونده در گناه، شکر این که گناه نکردم چیه؟ ان یرحمو اهل الذنوب والمعصیه، به معصیت کاران، به گناهکاران مهربان باشه. تو نکردی این گناهو، بقیه سقوط کردن، ولی تو تونستی مقاومت کنی در برابر شیطان. شکر این کاری که با اونا مهربانی کنی، نه که بگی خاک بر سرشون. اینا چقدر ادمای بنده های بدی هستن. ما الحمدلله وضعمون خوبه و ما بهشتی هستیم. خب این آیه در واقع میگه که بدونید که انما اموالکم و اولادکم فتنتون. فتنه یعنی آزمایشگاه. مشکلات خانوادگی آزمایشگاهه. انسان اینطوری باید ساخته بشه. میگه فتقوا الله ما استطعتم، تا اونجایی که براتون امکان داره سلف کنترل داشته باشید، جلو خشمتون و جلو کینتون رو بگیرین. فتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، گوش بکنید، و اطیعوا، بپذیرید این رو، و انفقو، خرج بکنید، پول بذارید، انفاق خانوادگیه، نفقه هم همینو میگن دیگه، نیست؟ و انفقو خیرن لانفسکم، اگه خرج بکنید تو خانواده، این به نفع خودتونه. میخواد چیکار این پولو؟ بیشترین اختلافات سر مسائل مالیه. این پول میخواد جمع بشه چی؟ بهترینش اینه که خانواده گرم باشه، روابط شیرین باشه. انفقو خیرون لنفسکم و من یوق شح نفسهی، کسی اگه بتونه، شح میگن بخل شدید، ولی بیشتر ایگوه، هم جنبای مالی داره، هم این که بختیار سنگرتو نگهدار، شوهر زن شوهر، من اگه اینجا کوتا بیام اون دیگه پررون میشه. یه نوع مثل این که طرف هر کسی باید سنگرش رو حفظ بکنه، یا از نظر مالیه یا نه موقعیته، من نباید کوتا بیام. میگه هر کسی بتونه بر این ایگو غلبه بکنه، فاولای که هم المفلحون، اینا دیگه رستگار شدن، چون خیلی سخته. یعنی تو اگه بتونی مهار بکنی این منیت‌های خودتو، مالی یا غیر مالی، نشون میده چقدر اراده پیدا کردی، چقدر تقوا پیدا کردی. خوش مالت، این دیگه رفت، این دیگه رسید. فاولای که هم المفلحون. بعدم میگه این پولی که خرج میکنید تو خونه به خدا قرض دادید، ان تغرض الله قرضا حسنا، این قرض الحسنی است که به خدا دادی، فهو یضاعفه، خدا ده برابرش میکنه، به اضعاف مضاعف به تو برمیگردونه. خدا خودش داده، میگه اینی که من بدادم بده به همسرت، بده به فرزندت، من ده برابرش رو به تو میدم. بعد دنبال این میگه والله شکور حلیم. حالا چرا میگه شکور؟ ببینید، ما موقعی احساس میکنیم دندان داریم که دندان درد بگیریم، موقعی احساس میکنیم چشم داریم چشممون درد بگیره. هیچ یک از نعماتی رو که داریم نمیفهمیم مگر اینکه یه جا اختلالی به وجود بیاد. تو خانواده همینطوره. بابا اون انتظاری که تو داری 100 دفعه انجام شده، حالا این یه دفعه رفتی نشده، حالا فرق نمیکنه زن یا شوهر، انتظاراتی که از هم دیگه داریم، اون موقع است که آدم میفهمه. همیشه قسمت خالی لیوان آدم میبینه. یعنی خدا نگاهش نگاه تشکر به رفتار شما، تو که همیشه این کارو نکردی. بنابراین کار مثبت بنده رو شکور میگه، خداوند کار بنده رو میبینه، چند برابر زیادش میکنه. یعنی با دید شاکرانه به رفتار انسان توجه خدا داره، میگه چرا شما ندارید. والله شکور حلیم، حلم داشته باش، به خودت مسلط باش، نگاه مثبت بکن. چرا این بدی این فقط داری میبینی یا یه مرتبه روابط تلخ میشه؟ سه بارم در مورد پیامبران آمده، یه جور راجب ابراهیم، فرشتگان بر ابراهیم نازل میشن، ابراهیم دعا کرده بود، فرزندی نداشت، میخواست کسی این کوله بار امانت رسالتش رو ادامه بده. فرشتگان که بر اون نازل میشن حامل دو خبر بودن، یکی فرزنددار شدن او بود و یکی هم وقتی بهش میگن حالا یه مردی که 60-70 سال منتظر یه فرزندی بوده که این کوله بار امانت رو به نسل‌های بعد برسونه، قاعدتا دیگه سر از پا نباید بشناسه، ولی میگه و ما خط بکنم ایها المرسلون، کارتون چیه؟ مثل این که احساس داره که حالا فرزند من که انقدر اهمیت نداره که حالا فرشتگان بیان. میگن انا ارسلنا الى قوم لوط، ما مأمور عذاب قوم لوط هستیم. اینجا میگه که قرآن میگه یجادلنا فی قوم لوط، ابراهیم شروع کرد به مجادله کردن با خدا درباره قوم لوط. بعد میگه یا ابراهیم اعرض عن هذا، ابراهیم ندیده بگیر دیگه، اینا عملشونه، دامنشونه گرفته، یعنی دنیای حساب و کتابی داره. بعد خدا میگه ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، قول ما میگیم این دیگه چه آدمیه. حالا امروز به یکی بگن مثلا این همجنس بازا مثلا سلی آمد زلزله آمد الحمدلله مردم و شهرشون راحت شده، ولی میگه ابراهیم با خدا داره مجادله میکنه، خدای بندگان تو هم نمیدونیم چی میگفته، ولی میگه که آیه قرآنه، این حدیث و روایات هم نیست. میگه ابراهیم با ما مجادله میکرد درباره قوم لوط. خیلی ها اونم نه قومه مثل امروز، اینا که تمایلات حالا با همه ازدواج میکنن، اونا متجاوز بودن، حمله میکنن به خونه مردم که به زور بخوان ریپ بکنن. اونا واقعا آدم های کثیفی بودن، متجاوز بودن. یعنی ابراهیم حتی در درونش کینه و نفرت، که اینا از عوارض به صلاح چیز ماست، قرائز ماست دیگه، کینه نفرت، که الحمدلله خدا شرشون رو کم کرد، به قوله که شاعرهای ما دمی آب خوردن پس از بد سگال، به از عمر 70-80 سال، بهتر از 70-80 سال عمر کردن تا آدم ببینه که یکی نم کشته شد و مرد. اینا چیزای نفسانی ماست. یعنی ابراهیم میگه لحلیمون، این دیگه عجب حلیمه و اواه، اواه مبالغه آهه، چقدر آدم احساسیه، چقدر عاشقه، چقدر عاطفه داره که حتی با اینام کینه نداره. جای دیگه هم راجب ابراهیم در مورد پدرش میگه، این با نهایت ادب و احترام به پدر میگه پدر جان من به یه آگاهیای رسیدم، بذار به تو بگم، نگران تو هستم. اون میگه برو گم شو، وحجرنی ملیان، برو دور شو، دیگه نمیخوام ببینمت وگه نه سنگسارت میکنم. اونم با نهایت ادب و احترام. یه بچه 7-8 ساله، نمیدونم چقدر بوده اون موقع، بچه بوده ابراهیم. اینجا میگه ابن ابراهیم لعواه حلیم، نشون میده پیامبران چقدر بر خودشون مسلط شده بودن و با رفتار دیگران کاراکترشون عوض نمیشد، خودشون بودن با اون پرنسیپ ها و معیارهایی که داشتن. حالا در واقع فکر نکنید این مسئله ایست که حالا مثلا تو قرآن جلب توجه مثلا کسانی رو کرده. من همین چند روز پیش نوشته ای دیدم و از خانم کرن آرمسترانگ، حتما آشنا هستین با نوشتاشیشون، 7 سال راهبه بود دیگه، به حال تو تشکیلات مسیحیت بود و یواش یواش با ادیان دیگه هم آشنا شده و مطالعاتی کرده و خانم خوب معروفی هست. آخرین کارش هم راجع به زندگی پیامبر اسلام بود، عنوانش هست The Prophet for Our Time، پیامبر زمان ما. جالبه یه خانم نان در واقع راهبه این کتاب رو نوشته، از پرفروشترین کتابای سال امریکا شد دیگه. این قشنگ این مسئله حلم رو تو یه بخشی از این کتابش باز کرده. البته خود اون کد که کرده تو پاورقی آدم میخونه از پروفسور توشیهوکو ایزوتسو، اون قرآن شناس ژاپنی بود که حتما با کاراش آشنا هستین، 2-3 تا از کتاباش هم به فارسی ترجمه شده. یکی مفاهیم اخلاقی دینی در قرآنه، یک کتابش هم انسان و خدا در قرآن، کتاب قطوریه که این دوتا ترجمه شده. کتاب زیادی هم راجع به عرفان ما هم نوشته و از دنیا رفته، واقعا خیلی حفظ شد. یه زبانشناس معروف استاد دانشگاه توکیو بود که خیلی رو اسلام هم کار کرده بود. این خانم کرن آرمسترانگ به او هم کد کرده. من فقط یه تیکش رو میخونم، یعنی ترجمهش رو، ترجمه به صلاح خیلی دست باشه کسی بنده. میگه مسلمانان دوران پیش از اسلام را طبق عادت دوران جاهلیت، the time of ignorance مینامند. میگه این اشتباهه، دوران جاهلیت دوران نادانی نیست. میگه گرچه یه ارتباطی از نظر معنای لغوی با نادانی داره، ولی میگه اما معنای اصلی جهل تندخویی و خشم و حساسیت، فخر فروشی، تکبر، نخوت، افرادگری و از همه مهمتر استعداد و آمادگی خشونت و انتقام است. حالا من اینو یادم رفت بگم، واژه مقابل حلم در قرآن جهله. عمدتاً قرآن حلم رو در برابر جهل آورده، یعنی آدمی که حلیم نیست مرتکب جهل میشه. جهلم نه نادانی، حلم نداشتن رو میگه جهل. حالا اونم توضیح میدم خدمتون، مال اینو بخونم. میگه مسلمانان ابوالحکم سرکرده مخالفان را ابو جهل مینامیدند. ابو جهل که شنیدین، نه به این دلیل که از اسلام خبری نداشت، بلکه به خوبی آن را میشناخت، بلکه به این دلیل که با کوردلی و سبوعیت و بیرحمی علیه اسلام می جنگید. میگه ابو جهل کاملا اسلام میشناخت، جاهل نبود، نادان نبود. مسلمانان عوارض دوران جاهلیت را سالها پس از گرایش به اسلام از خود بروز می دادند. جاهلیت چیزی نیست که یک شبه از دلها ریشه کن شود. جاهلیت یک آفات و عارضه درونی و پنهان و در کمون و آماده برای شعله ور شدن تخریبی در هر لحظه در آنها باقی ماند. کاملا حالا توضیح میده که نداشتن حلم و میگه جاهلیت. قرآن مسلمانان را در برابر خطر غلبه اخلاق دوران جاهلیت به حلم که به صورت تاریخی در میان اعراب به خوبی شناخته شده بود دعوت کرد. زنان و مردان حلیم خود را برای تحمل بدرفتاری دیگران و محبت ورزیدن به آنها تربیت می کردند. حلم، مردان و زنان حلیم. آنها توانسته بودند خشم خود را فرو نشانند و در سخت‌ترین شرایط که شخص را به انفجار غضب می‌کشاند آرامش خود را حفظ کنند. آنها نمی‌خواستند تلافی و مقابله به مصر کنند. حلم عکس العملی مثبت برای آنها به بار می‌آورد. مسلمانان می‌توانستند با رعایت حلم به ضعفا رسیدگی کنند، محرومان را سرپرستی و اسیران را آزاد کنند، یکدیگر را به صبر و رحمت تشویق کنند، گرسنگان را سیر کنند حتی وقتی خودشان گرسنه بودند. یک مسلمان باید همواره در حد کمال نجابت و تواضع و ادب و مهربانی باشد. آنها مردان و زنان صلح پیس بودند برای آنکه بتوانند بنده خوب خداوند رحمان و رحیم باشند. آنها با تواضع راه می رفتند و اگر مردمان جاهل به آنها توهین می کردند آنها پاسخ سلامت و مهرامیز می دادند. اینا نوشته های خانم مسیحی راهبه است. در واقع تو این فصلی است که راجع به حلم میگه. این حلم عالی ترین معنایی که انسان امروز به انسان بالغ میگیم که به حلم رسیده، میگه قرآن دائما مسلمانان رو به حلم دعوت میکنه. حالا عرض کردم که واژه حلم مقابلش جهله. قرآن 3-4 بار از پیامبران داستانی رو مطرح کرده که کاملا نشون میده معنای جهل چیه. یه جا از یوسف در برابر غریزه جنسیه، میگه یوسف دعا کرد که رب الا تصرف عنی کیدهنه، خدایا اگه این طرح و برنامه این زنان رو از من باز نداری. یعنی اول که فقط زلیخا بود و بعد یواش یواش کار سرایت پیدا کرد و به همه اون زنان درباری. فیلم یوسف هم که حتما دیدین. حالا یوسف هم که نمیتونست از اون خونه فرار کنه جای دیگه بره، برده بوده، در دوران برده داری برده مالک خودش نیست، کجا بره؟ اصلا نمیدونست بچگی یا کجا آوردنش، کجا پناه ببره. مجبور بود تو اون خانه بمونه در حالی که صبح تا شب در برابر این ترفندها و تننازیها و توطئه‌ها قرار داشت. دیگه یه جا دیگه میگه خدایا اگه به دادم نرسی الا تصرف عنی کیدهنه اسب و الیهنه، اسب با ساده، بارون شدید که میباره به صلاح سیل آثارم همین لغت بار. یعنی با تمام وجود دارم کشیده میشن، چون بالاخره اونم جوانی به سن بلوغ بوده. اسب و الیهنه و اکن من الجاهلین، که اگر چنین کنم از جاهلین خواهم شد. یعنی یه مرتبه علمش از دست میره، علم که جاش تو مغز ما، دانشمون از دست میره یه کار بدی بکنیم. یعنی جهل درست مقابلمون قدرت سلف کنترله. دیگه من تمام توانم رو دارم به کار میبرم ولی دیگه دارم میبرم، خدایا به دادم برس که دارم جهل مرتکب جهل میشه. پس این حلم در برابر غرایز جنسی و جهل یعنی سقوط. بر من غلبه حاکم، غرایز حاکم شد. اگه آدم من نگاه بالا بکنه چقدر زشته که آدم عقل و مصلحت و منطق تد تأثیر اسافل اعضاش قرار گرفته و غریزه‌ای که همه حیوانات هم دارن، از انسانیت سقوط کرده دیگه، این جهله. دوم از نوح مثال میاره، توضیح میده قرآن که سیل آمده و همه جا طوفانه و بارانه و حالا یه دم سوار این کشتی شدن و امواج داره کشتی رو این برمر میره. نوح یه مرتبه نگاه میکنه که پسرش بیرونه، صداش میکنه پسر جون بیا سوار شو. میگه نه من به کوه، من به قله پناه میبرم. پسر جون سوار شو، التماس میکنه ازش، امروز پناهی نیست. میگه همین جوری که این داشت التماس میکرد و اونم بی‌اعتنایی میکرد، و حال بینهم الموج فکان من المغرقین، موج زد و غرق شد. حالی پدری پسرش غرق میشه، هر چقدر پسرش هر جوری هم میخواد باشه، عاطفه غلبه میکنه دیگه، نیست؟ یه خدایا تو که به من وعده داده بودی که اهلمو نجات میدی، و ان ابنی من اهلی، پسرم هم که از اهلمه، و تو هم که بهترین وعده دهندگانی، پسرم غرق شد. پاسخ خدا چیه؟ انی اعظک ان تکون من الجاهلین، نصیحتت میکنم جاهل نباش. یه استغفار کردم و فهمیدم، خدایا ببخش منو. یعنی منطق اینه که اگه تو معلمی، حالا یه ده روپوزه شدن، بچه تو هم روپوزه شده، نمیتونیم بگی آقا چرا بچه من روپوزه شد، استثناء که نمیشه گذاشت. حکمت خدا اینه که هر که تو که التماس کردی، اون که سوار نشد، بقیه هم نشدن، حالا چطور غلبه، یعنی اون چیزای بشره دیگه، این غلبه کرده، اونم زود میفهمه. پس یکی از مسائل جهل، موقعی که بین دوراهی خدا قرار میگیریم تا وابستگانمون، انتخاب کیه؟ تا جانمون، کدوم انتخاب میکنیم؟ حکمت خدا رو یا اون چی که خودمون دوست داریم؟ حتی عواطف، عواطفی که بسیارم ضروریه، بعضی وقتا میان اینا حجاب میشن، اینا مانع میشن. جایی دیگه راجع پیامبر خود ماست. مهمترین صفت پیامبر ما عشق به مردم بود. دو بار قرآن میگه که تو داری جان تو از دست میدی، داری دق میکنی، فلعلک باخ اون نفسک الله یکون مؤمنین، از اینکه چرا اینا ایمان نمیارن به این پیام نجات بخش. تو داری جان تو از دست میدی، دو بار اومده. یه جا میگه که فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، مبادا جانت از دست بره. خدا نگرانه که این شخص دق بکنه از غصه مردم، درد مردم داره. حتی آخرین آیه سوره توبه میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیامبری از خودتون آمده، عزیز علیه ما انتم، دردها و رنجها و گرفتاریهای شما برای او طاقت فرساست، نمیتونه تحمل کنه، حریص علیکم، حرص میزنه بر شما. خب حالا چند بار تو قرآن گفته اینقدر قصه نخور، حزن نداشته باش، لا تحزن علیهم، لا تک و فی ضیق مما یمکرون. عجیبه که ما یه همچی پیامبری داشتیم، به امروز تو دنیا نماد خشونت و سختی و برخورد نامناسب شدیم. چه فاصله پیدا شده، چه مربی و معلمی داشتیم که صفت اصلیش فبه ما رحمت من الله لنت لهم، رحمت ویژه خدایی که در تو بود، پیامبر رحمت، رحمتن للعالمین. در واقع چی شده که ما انقدر دور شدیم از او و یه خصلت دیگه؟ حالا این پیامبر دل می سوزنده برای خیلی از اینا که مخالف بودن، میگه که انکان کبر علیکم اعراضهم، اگه این روگرداندن و مخالفت اونا برای تو تحمل ناپذیره، حالا چیکار میخوای بکنی؟ برو یه نردبون بذار آسمان ببین میتونی یه معجزه‌ای بیاری، یا نه برو نفقن فل ارض، یه چاهی بکن. یعنی خدا در من میگه که آقا مشکل اینا، مشکل این که دلیل کافی نیست که وجود نداره. کسی که نخواد تمام دنیا رو براش آیه بیاریم فایده نداره ایمان. میگه اگه برات خیلی سخته برو این معجزه رو بیار. فلا تکن من الجاهلین، از جاهلین نباش. باور میکنید که قرآن با این سخن خدا داره با پیامبر صحبت میکنه؟ جاهل نباش، نه اینکه نادان نباش. پیامبر ما که عقل کل بود، بالاتر از همه بود. یعنی این کار که تو بخوای به هر قیمتی، به قول این آقایونی که میگن ما با زورم شده به بهشت میبریم، با چوبم مردم به بهشت میبریم، خداوند میگه نه خیر، مشیت ما این نیست که کسی رو به زور ببره. مثل اینکه آدم بی سواد و به زور بشه دکترها بدن، فکرم بکنن این محبته. نه، خودش که نمیخواد. ایمان بیرونی که نیست، ایمان باید در درونش بجوشه. وقتی نجوشیده تو چیکار دیگه میتونی بکنی؟ فایده نداره دیگه. فلا تکن من الجاهلین. جای دیگه هم از موسی هستش که حالا خیلی خسارتون نکنم. پس جالبه که حلم اوج تسلط انسانه و من چقدر است نگاه به ساعتم هم نکردم. بله آه چقدر مونده؟ نه من زیاد پرحرفی نکنم، خواستم خیلی خوب. بله خب پس یه قسمتش اسکیپ میکنم که الان تمام میکنم بعد چشم سال وقت گذاشتن برای سال. بله وقت چیز میکنم من این قبول دارم، ولی اجازه بفرمایید که بحث رو تمامش بکنیم که به عرض کردم چون چند تا اشاره من حالا وقت داره میگذره. من فقط عرض کردم چون از زبان حضرت علی هم بشنویم، ایشون رابطه حلم رو با علم توضیح میدن. یه خطبه است به نام متقین، میگن متقین اولش نشون میدن شبا اینا چقدر با خدا راضی و راضی میکنه، اما روز فامن نهار علماء علماء ابرار اتقیا، روزشون چگونه میذاره با حلم، یعنی در مناسبات با مردم همش سلف کنترله، همش دنبال علمن و همش بر نیکوکاری و تقوا. یمزج الحلم بالعلم، حلمشون رو با علم ترکیب میکنن، یعنی آگاهی رو میبرن بالا که بتونن مردم رو تحمل بکنن. والقول بالعمل هرسن فی العلم، دائما هرس میزنن در علم. و علمن فی حلم، علمشون تئوری فقط نیست، علمشون تو کتاب نیست، علمشون در رفتارشونه. علمشون رو از رفتارشون میشه فهمید که چقدر تحمل دارن در برابر ناشایست. به کسی جا میگفت که بعضی از آدم میره بیرون گاربجشون رو مثل این کامیون کمپرسی رو سر آدم میخوان خالی بکنن، روز آدم رو خراب میکنن. مهم نیست دیگران چی کار میکنن، اینی که خود آدم حلم داشته باشه این مهمه. بله میگه که تمام هدف شما باید این باشه که ان یکسره علمو که علمتون رو زیاد کنین و ان تعظم حلمو که حلم رو عظیم بکنین، بالا ببرین. هیچ شرفی مثل علم نیست و هیچ قدرتی هم مثل حلم نیست. تمام حالا جاهای دیگه که این ترکیب شخصیت کودک و بالغ رو شاید در 20 جا تو نهجو بلاغه حالا فرصت نیست، فقط خدمتون این عرض میکنم که دقیقا اون چی که روانشناسا میگن شخصیت کودک و شخصیت در واقع بالغ، ایشون قضاوت هایی که راجع به مثلا معاویه کرده، اهل نهروان، اهل بصره، عمرو عاص، دقیقا میگه که شخصیت کودک، شخصیت تو حلم نداری در واقع. من فقط بذارید چون گفتنی بخش کار دیگه هم هست و سوالاتی هم باید بشه، من فقط به هر حال فردا شبی که دیگه شهادت حضرت علیه از زبان مولانا حلم حضرت علی رو خدمتون میخونم. اون شعر معروفیست، داستان در واقع اون نبرد دو پهلوان در واقع، که داستان محاصره مدینه رو که جنگ خندق پیش آمد همه شنیدین دیگه. 10,000 نفر شهر مدینه رو محاصره کردن، مسلمان ها 3,000 نفر بودن. به پیشنهاد سلمان فارسی دور شهر رو قبلا خندق گذاشته بودن که نتونن اینا بیان. اینا مواجه شدن، میخواستن بیان قتل عام بکنن، همه رو دیگه بکشن دیگه. خب اینا چون با اون مانع برخورد میکنن، داستان حالا مفصله، برای اینکه روحیه مسلمانان از بین ببرن، 3 پهلواناشون رو عبور میدن از خندق، میان هماورد میطلبن. یکیشون عمر ابن عبدود بوده، اون معروفترین پهلوان عرب. 2 دیگه هم بودن که میگه کی میتونه بیاد، میخواستن روحیه خراب بکنن دیگه. اول وقتی که قهرمان ها این بر شکست بخورن، بقیه دیگه هوای کار خودشونو میدونن. پیامبرم 3 رو انتخاب میکنن که دونه دونه اینا به مسافه هم دیگه میرن. اولینشون که عمرو بن عبدود بوده از این طرف حضرت علی قرار میگیره. داستان دیگه میدونید که حالا مولوی این رو شرح داده، میگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل، در قضا، قضا به معنی جنگ، در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خدو انداخ بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. یعنی توف کرد به صورت وقتی که افتاد زمین رفتن مثلا سراغش بنشینن رو سینه او، او توف کرد. او خدو زد بر رخی که روی ماه، سجده آرد پیش او در سجدگاه، در زمان انداخ شمشیر آن علی، کرد او اندر قضایش کاهلی. شمشیر از علی انداخت و بلند شد. گشت حیران آن مبارز زین عمل، و از نمودن عفو و رحمت بی محل. اینجا جای دیگه بخشیدن نیست، جنگ شوخی نیست، دو طرف سپاه وایسادن که کی زنده میمونه کی کشته میشه. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ حالا اینجا مولوی تعریف میکنه تا بعد حالا پاسخم بیاد. میگه در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی؟ ای علی که جمله عقل و دیده ای، تمام وجودت عقل بصیرت، شمه ای واگو از آنچه دیده ای. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد. خوب دقت کنید، میگه این شمشیر تو شمشیر حلم بود، حلم بود، به خودت مسلط بودی. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. حلم و با علم، تو علمی داشتی این خاکی که گرفته وجود ما را از دلمون پاک کرده. بازگو دانم که این اسرار هوست، اسرار هوبه خداست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. بازگو ای باز عرش خوش شکار. این باز پرنده که میره بالا در افقای بالا، میگه تو خیلی بالا رفتی، تا چه دیدی این زمان از کردگار؟ تو خیلی افقهای بالا رفتی که میتونی این رفتار رو بکنی. چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. بعد میگه چون تو بابی آن مدینه علم را. پیامبر میگه انا مدینه العلم، من شهر علمم و علی دروازه این شهره. میگه چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را. پیامبر نماد حلم بود، که اون یهودی هم که تو مسیر میرفتن هر روز خاکستر آشغال میرفت تو سرشون، این روز که میگن یه رفیقی داشتیم هر روز حالی از ما میپرسید، امروز خبری نشد، میگن مریضه، میرن سراغش. خب رفیق چطوری؟ مثلا عادت کرده بودیم به تو. این حلم دیگه. میگه تو چون شعاعی آفتاب حلم را، باز باش ای باب را، باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسد از تو قشور اندر لباب. آدمای قشری، آدمای سطحی که به دلار راست شدن اکتفا میکنن، به لباب یعنی به مغز، به محتوای دین برسند. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ما لهو کفن احد. بعد آخرش البته این مفصل، این شعر 3-4 صفحه است، من فقط یه نکاتیشو میخونم. میگه اینجا جواب گفتن امیرالمومنین که سبب افکندن شمشیر از دست چه بود در آن حالت. اینو مولوی نوشته توضیح میده. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، یعنی هوای نفس. فعل من بر دین من باشد گوا. قرآن مگه نمیگه ای کسانی که ایمان آوردین، کونو قوامین بالقسط شهدا لله، شما مدل و الگوهای خدایی باشید، عدالت رو رعایت کنید حتی برای دشمنانتون، تا مردم میگن آها این خداییه. ببین از خدیا گذشت، حق رو به دشمن داد، مخالف داد. میگه شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. کهنیم من که کاه نیستم، کهنیم کوهم ز حلم و صبر داد. حلم کوه را کی در رباید تند باد. آنکه از بادی رود از جا خسیست، خس و خاشا که باد میبره برگ خشک کرده را. زان که باد ناموافق خود بسیست. تو زندگی آدم انقدر بادای ناموافق میزنه که آدم باید قوی باشه. باد خشم و باد شهوت، باد آز برد او را که نبود اهل نماز. یعنی دنیا زندگی طوفانهایی داره که آدم میخواد بکنه، باید حلم داشته باشه. کوهم و هستی من بنیاد اوست، ورشوم چون کاه بادم یاد اوست. جز به باد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من. تیغ حلمم گردن خشمم زده است. کاملا معنای حلم رو دیگه نشون داره میده که حلم یعنی بتونیم مهار بکنیم همه قرائز و عواطفی که در برابر حق قرار میگیره. تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من چون رحمت آمده است. صدق الله العلی العظیم. ما فعا بشه در